بسم الله الرحمن الرحيم. فقد علم بما ذكروا ان مفهوم الاعراض عن مهوبة الجوهر باعتبار الوجود الذهني، الجوهر الذهني جوهر بحسب ماهيته. و عرض آن به اعتبار وجود حیف ذهن فلا منافات بین ما. از مطالب گذشته به دست آمد که منافاتی بین حقیقت و شیء و ماهیت به حسب حمل عرفی و به حسب نظر به ذات اون شی و بین اندراجش در تحت مقوله از مقولات به حسب حمل شای سنایی نیست، زیرا در حقیقت شی خود ماهیت شی من حیث هیهیه بهش نظر انداخته میشه، ولی در حمل شای سنایی که عبارت از همون مصداق خارجی اون شیء است ممکنه که مسئله فرق کنه، یعنی مخالف با اون ماهیت به حسب اون وجود خارجی، چه وجود ذهنی یا چه البته مقصود وجود ذهنی است نه در مقام وجود خارجی تحقق ذهنی پیدا کنه. مثالی که برای این مسئله زدن مثال‌های متعددی است، مثالش خیلی روشنش مفهوم عدم. عدم از نقطه نظر مفهومی اصلا قابل تعریف نیست، چون چیزی نیست که تعریف بخواد برداره. پس وقتی چیزی نیست، نفس نیستی میشود تعریف برای عدم واقع بشه، در حالتی که همین عدم وقتی که در تصور ذهنی بیاد وجود ذهنی پیدا میکنه و این وجود ذهنی با مفهوم عدم منافات دارد. منتها وجودی است که ذهن به لحاظ وجود و نظر به وجود میتواند مخالف او را تصور کند و تصور مخالف را عدم مینامد. این کار ذهن، ولی اصل این حقیقت عدم که عبارت از همون نیستی است و لاشیئیت است، چه لاشیئیت اضافی یا لاشیئیت اطلاقی، هر کدام اینها که باشه درش همون معنای نیستی و بوار و عدم و هستی و نبود صدق میکنه. خب این به واسطه اختلاف بین ماهیت یک شیء و به واسطه مصداق ذهنی اون شیء است. مصداق ذهنی اون شیء ممکنه این اختلاف پیدا بشه. بنابراین ما میتوانیم همین مسئله را در باب تصور جواهر عقلیه با عروضش و اندراجش در تحت مقوله عرض همین مسئله را میتوانیم تصور کنیم، یعنی بگیم که جواهر عقلیه که عبارت است از ادراک حقایق جوهریه، اینها به حمل هو و ازا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع هستن، اما وقتی که اینها در ذهن میخوان بیان به حمل شای سنایی، اینها در تحت مقوله عرض واقع میشن، چون حلول میکنن در ذهن و قائم به ذهن هستن، بنابراین ذهن میتواند موضوع برای اینها قرار بگیره. مسئله‌ای که در اینجا به نظر میرسه که قابل توجهه و به زنگاه مطلبه، همون مطلبی است که حکما آمدند صور عقلیه را از باب کیف ذهنی و کیف نفسی قرار دادن، یعنی همون اشکالی که به اصطلاح بود الان در تحت مقوله کیف در میاد. صحبت ما تا اینجا این بود که جوهر گرچه وجودش قائم به موضوع نیست، ولی در ذهن که میاد چون حال در نفس است و حال در ذهن است، جنبه عرضیت پیدا می کنند. خب جنبه عرضیت پیدا کردن با بیانی که شد چندان مسئله ای را به وجود نمیاره که از نقطه نظر ذات خود شی و ذاتی خود شی جوهره، ولی از نقطه نظر وجود خارجیش که وجود ذهنی باشه به حمل شای صنایعی عرضه و داخل در تحت مقوله عرضه. اما این که داخل در تحت مقوله کیفه، این مشکل به وجود میاد. نفس عرضیت میتوانیم بگیم به یک معنا و مفهوم عامی شامل همه موارد خواهد شد، حتی به وجود هم عرض گفته میشه چون عارض بر ماهیت است، در حالتی که خب وجود اگر عرض بخوایم بگیریم به اون معنای حقیقی عرض که باید مسبوق به وجود موضوع باشه، دیگه نمیشه وجود دیگه خودش عرض باشه، چون قبل از وجود چیزی نیست تا اینکه بخواد وجود عارض بر او باشه، بلکه در اینجا خود معنای عروض در اینجا مد نظر است، نه اینکه مسبوق به موضوع بودن موضوعی باشه تا اینکه عرض عارض بر او باشه. خود نفس عروض، خود نفس لحوب، خود نفس التصاق، این مد نظر هست در اینجا که عرض به معنای عام، نه عرض به این مقولات تسخ، نه عرض به این معنا نیست، عرض به معنای عام به خودش، اینی که یک امری بر امر دیگری حمل بشه. مثل اینکه فرض کنی که بعد این حساب حتی صورت هم عارض بر ماده است، چون فرض بکنید که بالاخره نیازی به ماده داره، یا ماده عارض بر صورت هست چون ماده در وجود خودش احتیاجی به صورت داره. یه معنای عام و مفهوم عامی از عرض مورد نظره، این چندان اشکال نداره، البته نه اینکه اشکال نداشته باشه، یعنی خیلی نمیشه حالا روش توجه کرد، یک اشکال فنی ما بخوایم بگیریم در صورتی که ما مبنای حکمای منشاء رو داشته باشیم که تمام وجودات ذهنیه و همه صور ذهنیه اینها حال هستند، نه اینکه مخلوق نفس هستند. خب اما اشکال در اینجاست که اینا در تحت مقوله کیف اصلا میخوام در بیان، بحث از عرض گذشته، یعنی چطور میشه یک جوهر در تحت مقوله کیف بیاد؟ یک جوهر جوهریت خودش عوض بشه و تبدیل به مقوله کیف بشه، نه اینکه جوهر تبدیل به عرض بشه، یعنی به اون مفهوم عرضیت که بر این بار شده حالا با کار نداریم، اصلا مقولش عوض شه، چون تعریفی که برای جوهر میکنن یه تعریفه، تعریفی که برای کیف میکنن یه تعریفه. کیف عبارت است از الذي يقبل از میشود که لا يقبل قسمته ولا يقبل نسبت لذاته، چیزیست که به اصطلاح ماهیتیست که قبول قسمت و قبول نسبت ذاتی را نمی کنند، یعنی ذاتن قبول قسمت نمی کنند. البته بالواسطه چرا؟ فرض کنید که این بیاض این الان قبول قسمت نمی کنه، اما شما وقتی که بالواسطه خود برتاس را نصف کردید طبعا خود بیاض هم نصف میشه، نصفی میره اون طرف نصفی میاد این طرف، این قسمت بالواسطه است، اما ذاتن قبول قسمت نمی کنه یا قبول نسبت نمی کند، مانند زمان و بخاطر خروج مقولات اضافی، مقولات نسبی. این میشه کیف، ولی صحبت در اینه که با این کیفیت شما که یک جوهر را تصور میکنید چطور این جوهر تبدیل به مقوله کیف میشه، چطور اون جوهر تبدیل میشه به مقوله‌ای که قبول قسمت نمی کند، ذاتاً قبول قسمت نمی کند و قبول نسبت نمی کند. این مشکل در اینجا هست. و همینطور کم که اصلا قبول قسمت می کند، اون اصلا در ذاتش قسمت خوابیده، حتی وقتی که شما جسم رو هم قسمت می کنید، جسم رو در واقع قسمت نکردید، خط را قسمت کردید، چون جسم تقسیم نمیشه، جسم سر جاش هست. شما هر جای این کتاب رو در نظر بگیرید، بعد یه تیغ چاقو بردارید، اون قسمت را دو تیکه بکنید، کتاب را شما دو قسمت نکردید. جسم به جای خودشه، منتها این جسم عبارت است از اجزاء متلاصقه که به هم دیگه این اجزا چسبیدن و این خط را به وجود آوردن. ما بین این دو جزء انفصال قائل میشیم، ما جزء را تقسیم نمی کنیم. یعنی هیچ وقت چاقوی ما و این لبه تیز تیغ روی جزء نمیره، همیشه روی فاصله بین دو تا جزء واقع میشه. چون اگر بخواد وارد خود جزء بشه چی میشه؟ انفجار هیروشیما پیدا میشه، انفجار اتمی پیدا میشه، چون مولکول ها از هم دیگه به اصطلاح باید جدا شن و آن فرار پروتون ها از دور الکترون موجب جدا شدن اون هسته مرکزی الکترون از اون پروتون هایی که دارن دورش میگردن، که همون به اصطلاح شکستن هسته ای، این به اصطلاح همینه. در واقع ما آمدیم فاصله ای که بین دو تا جزء هست جدا کردیم. این دست ما که الان به هم متصل است، اگر یه چاقوی بیاد این را ببرد، جزء را نبریده، این فاصله بین دو جرم را آمده، این فاصله را آمده مشهود کرده. این دو تا جزء به هم دیگه چسبیده هستن، متلاصق هستن، اون فاصله بین این دو را میاد چیکار میکنه؟ آشکار میکنه، روشن میکنه، باز میکنه. چطوری که فرض کنید که حالا یه مثال دیگه بزنم، شما یه پارچه رو در نظر بگیرید، این پارچه رو در وهله اول که نگاه کنید میبینید که این پارچه فرض بکنید که یک پیوسته است، اجزایش به هم دیگه پیوستگی داره، اما همین که ذره بین قرار بدید روی این پارچه میبینید ای خلل و فرجی در روی این پارچه مشهود شد. حالا اگر اون ذره بین لبیتر باشه، قوی تر باشه، تا به حدی که بعضی از ذره بین ها هست که اینها ماورای پارچه رو حتی نشون میدن که خیلی خطرناکه. یعنی فرض بکنید که این وقتی که شما نگاه میکنید به جای اینکه چیز ببینید پشت این را مشاهده میکنید و ملاحظه میکنید و درست هم کرده رو نمیکنید. بله؟ عینکاش هم بله، من تو من نمیخواستم بگم شما فرمودید. نه بابا ما خوندیم. این به خاطر چیه؟ این به خاطر این است که در وهله اول، در نظره اول این اجزا متلاصق هستند، ولی در واقع اینها به همدیگه پیوسته هستند، اما اتحادی بین اینها وجود نداره. پس وقتی که ما یه جسم را تقسیم میکنیم، در واقع جسم ما تقسیم نکردیم، ما کم او را تقسیم کردیم. یعنی این خطی که الان از اینجا تا اینجا هست و این خط بسیط است، مرکب نیست، یک واحد بسیط است. در این واحد بسیط این یک شکافی واقع میشه و تقسیم میشه به دو خط 10 سانتی، به دو خط 20 سانتی تقسیم میشه. درست شد؟ حالا ببینید خود جوهر، این اگر منظور شما از جوهریت جسمی، جسم عبارت است از اجزاء متلاصقه متراکم که به هم دیگه اینا تراکم پیدا کردن، بعد به حسب ظاهر یک واحد را نشون میدن. این وحدت یک وحدت اعتباری و انتزاعی است. اما اگر شما بخواید تک تک این جسم را جدا بکنید، بخواید ببرید در یکی یکی در آزمایشگاه، قشنگ دقیقا همه این سلول ها را از هم دیگه جدا میکنید، همه اجزا را از هم جدا میکنید بدون اینکه به هر کدام از اینها خدشه وارد شه. تراکم این اجزا با هم این یک جسم واحد را به وجود میاره. در واقع جسم واحد نیست، اجزاء متراکم موجب وحدت اعتباری برای یک امر واحد شدن. وحدت در اونجایی است که اگر بخواد شکاف در اونجا واقع بشه، خود اون جسم از بین میره و تبدیل به عدم میشه. اونجا اون وحدت وجود داره. اما وقتی که شما جسم را یک کتابی را فرض کنید که بخواید تقسیم بکنید، این کتاب این ترکیب شده است از ذرات کتان یا ذرات چوب، یک قرطاس را بخواید تقسیم بکنید ترکیب شده از ذرات چوب که این ذرات آمده یک صفحه را به وجود آورده. این تراکم این ذرات به هم نشون میده که این صفحه صفحه واحده. وقتی که شما این را پاره میکنید دست به این ذرات برده نمیشه، این ذرات همینطور سر جاش هستن. این مقداری که در این وره سر جاشه، این مقداری هم که در این وره سر جاشه، بچسبونیدش میشه یک، جداش بکنید میشه دوتا. کاری شما انجام ندادید،
دوتا نمیشه، دوتا یکی اونم یکی.
احسن شما تأیید ما رو میکنید. پس شما میخواید بگید که انسلامی به وجود نمیاد در این به اصطلاح وحدت. اون چی که به وجود میاد اون کمی که عارضه بر این هاست، اون کم تغییر پیدا میکنه. اون کم 20 سانت بود الان شده 10 سانت، فقط همین.
کم با واسطه تغییر پیدا میکنه یا بلا واسطه؟ یعنی مثل
که
شما
بندید
با
که
فرق میکنه.
ببینید جزء این اون چی که تغییر پیدا کرده کم این موضوعه، خود این موضوع وزنش همونه. یعنی اگر شما اینو وزن بکنید بعد پاره بکنید جفتش رو بذارید رو ترازو، هیچ تفاوتی نکرده. جسد تغییر، ولی اون چیزی که در اینجا تغییر کرده اون خطی است که عارضه بر این شده. این خطی که عارضه بر این شده الان شده 10 سانتی.
خب در اینجا خود این کم به هر حال صرف این در جسمی که شما این رو دو قسم کردید، چطور میفهمید که در اینجا طبیعت بلا واسطه من واسطه دو قسم شد؟
بله.
بلا حقیقت طبیعت دو قسم میشه، سفیدی سفیدیه. در اینجا به اعتبار اینکه جسمش موضوع دو قسم شد،
ما در اینجا نسبت به موضوع هم میگیم بلا واسطه دیگه. الان این کاغذ به
بلا واسطه تعریف پیدا
میکنه. بله.
کم هم
کم بلا واسطه است، به ارتاس به واسطه است.
الان در واقع صفحه کاغذ هم که دو قسمت شد باز همین دارای کم کم هست، این هم داره
نداره. مثلا اون کم اول 10 سانت بود و قبلش 20 سانت بود، شده 10 سانت. ما همه نمیگیم. ببینید کاغذ تغییر پیدا نکرده، کاغذ تقسیم شده به واسطه کم. یعنی ما کم را دست زدیم کاغذ هم شده دوتا. اگر به کم دست نمیزدیم کاغذ دوتا نمیشد. پس کاغذ تقسیم شده، در تقسیم کاغذ ما حرف نداریم، ولی تقسیم کاغذ بالعرض به ذات نیست، چون کمش تغییر پیدا کرده. لذا شما این کاغذ رو سر هم بکنید میبینید یکی سابقش. کاغذ همونه، خطا همونن، اون جو اجزای این کتانیه یا شجریه این کاغذ همونه، وزنش همونه، دوباره به هم التصاق پیدا کنه همون خط رو نشون میده. الا اینکه در اولی خط 20 سانت بود الان شده هر کدام 10 سانت. پس ما کم را دست زدیم، کاغذ را دست نزدیم. دست زدن کاغذ ما بالواسطه و بالعرض. بنابراین این مسئله اختلافی که در اینجا پیش میاد این است که چطور ممکن است مقولات در تحت مقوله کیف قرار بگیرن. اینجا را باید حل کرد. اما این که جوهر یا عرض در ذهن مصداق برای عرض هستند، ممکن خود جوهر مصداق برای عرض باشه به مفهوم عام خودش، ولی چطور مصداق برای کیف هستند؟ نه خیلی، فقط مفهوم عرضیته. مقولاتی مقولات باشه اشکال پیدا میشه، اما اینکه صرف مفهوم عرضیت باشه، من گفتم عرض کردم خدمتتون، وجودم میگن عارض بر ماهیت، در حالتی که وجود اصلا داخل خارج از مقولاته، ماهیت داخل مقولاته، ولی وجود میاد مقولات هستی میده. پس بنابراین اشکال ما در اینجاست. این اشکال رو چطور باید حل کرد؟ به اینکه صرفا وجود را در وجود ذهنی، ببخشید جوهر را در وجود ذهنی از مصادیق عرض قرار بدیم مفهوم عرض، مشکل حل نمیشه. بسیار خوب، این مصداق برای عرض به معنای عام هست، ولی مصداق برای عرض از مقولات که کیف باشه، کم باشه، جده باشه، برای این مصداق برای این قرار گرفتن مشکل پیش میاره. اینو بعد ایشون میفرمایند که البته ما دو جور میتوانیم کیف را توجیه کنیم. یه وقتی میگیم کیف عبارت است از یک امر خارجی که اون امر خارجی لا یقبل القسمت ولا نسبت لذاته. اگر این طور باشه نه، این اشکال وارده. جوهر هیچ وقت تبدیل به کیف و مقولات دیگر تبدیل به کیف نخواهند شد و مندرج در تحت عرض کیف قرار نمی گیرند. چرا؟ چون در اینجا کیف مقصود عبارت از امر خارجی، عرض خارجی، ماهیت خارجی که لا یقبل القسمت و لا نسبت لذاته. این مسئله درست. ولی وقتی که ما یه قدری مسامحتن پا را فراتر از این قضیه بگذاریم و کیف را یه معنایی کنیم که اون معنا بتواند هم با یک نوع اون عرض خارجی و مقوله خارجی و هم با اون صور ذهنیه که در ذهن پیدا میشه خودش رو تطبیق بده، دیگه در این صورت مسامحتن در واقع ما کیف گفتیم ولی کیف نگفتیم. و کیف چیست؟ کیف اونیست که قبول قسمت نمی کند بالفعل، یعنی نمی شود او را بالفعل قسمت کرد. حالا اینی که قبول قسمت نمی کنه درسته. فرض کنید که من باب مثال اون چیزی که شما در ذهن تصور می کنید آیا او قابل قسمته؟ نخیر. چرا؟ چون مجرده. شما زیدی را که در ذهن تصور می کنید قسمت می تونید بکنید، بگید که بله. اون قسمتی که در ذهن می کنید بعد از این که زید را تصور کردید، اون زید اول قابل قسمت نیست، اون رفت در پرونده و ثبت شد. شما بعد آمدید اون زید را در ذهنتون شمشیر گذاشتید از سرش کشیدید تا پایین، شد چی؟ شد دو قسمت. این دو قسمتی که الان در ذهنتون کردید اون زید اول نبودا، دو تا نصف زید درست کردید، نه اینکه اون زید اول را دو نصف کردید. درست شد؟ درست که فرض کنید که عرض کردم میگن که آقا این دایره رو بزرگ کنید، یه دایره شما میکشید بعد میگید این دایره بزرگ شد، این دایره الان این مقداره، بعد یه دایره بزرگتر، این دایره بزرگ نمیشه، دایره دیگری کشیده میشه که از این بزرگتر. این دایره قطرش همین قدره، اون دایره قطرش این قدره. پس بنابراین اون چه که ذهن تصور میکنه چون مجرد است قابل قسمت نیست، اصلا نمیشه قسمت کرد. با این بیان میشود مسامحتن، ایشون در اینجا میگن مسامحتن ما کیف را یه معنایی میکنیم، این که میگیم لا یقبل قسمت بالفعل، این قسمت فعلی ندارد، یعنی نمیشه. بله فرض کنید که ممکن است که این در خارج بالواسطه مثلا این چیز بشه، این قبول قسمت بکنه، این لا یقبل قسمت بالفعل قبول قسمت نمی کند، این میتواند جواهر و سایر مقولاتی را که جدای از کیف هستند در وجود ذهنی خودش اندراج در تحت مقوله کیف بکنه و مشکل در اینجا حل بشه. البته مرحوم آخوند در اینجا میفرمایند که این مطلبی که در اینجا میگیم بنابر منشای قوم است که اینها جواهر و اعراض و صور ذهنی را حال میدانند در ذهن، اما بنابر اونچه که ما متولد ذهن مینامیم و معلول ذهن مینامیم و وجود ذهنی به امیدیم، مسئله در اونجا تفاوت پیدا میکنه. یه مطلبی در اینجا هست که تمام افراد و تمام حکما نسبت به این مسئله اتفاق نظر دارند و این مطلب رو حالا ما خدمتتون عرض می‌کنیم تا ببینیم که آیا اینطوری که اینها می‌فرمایند مسئله به چه نحو در اینجا هست. و او عبارت از این است که مطلبی را که می‌فرمایند این است که می‌گویند کلیات جواهر، اینها جواهرند، یعنی اون اجناس عادیه در جوهر و تمام اون جواهر را که به نحو کلی ما در نظر بگیریم اینها جوهر هستند، اینها به اصطلاح عرض نیستند، اینها داخل در تحت مقوله غیر از خودشون نیستند. این منظور در اینجا چیست؟ اینی که میگن کلیات جواهر به اصطلاح جوهر هستند و جوهر محلی است که مستقنی از موضوعی است که مستقنی از محل است، چطور این در ذهن وقتی که پیدا میکند مستقنی از محل نیست و باید به محل در اینجا احتیاج داشته باشه، محلش عبارت از ذهن. این رو چطور میشه فرض کنید که تصور کرد؟ بعضیا آمدن خواستن از این مسئله جواب بدن، آمدن گفتن که کلیات جواهر در خارج تحقق پیدا کنن مشمول همین تعریف هستن، مستقلی از محل. ولی در ذهن که میام نه، اینها احتیاجی به محل دارن. خب مثل فرض کنید چی؟ مثل آمدن مثال زدن، مثال مغناطیس. ممکنه شما فرض کنید که آهنربا رو در دستتون بگیرید، این آهنربا وقتی که در دست چیزی رو جذب نمی‌کنه، همین که آهنربا رو می‌ذارید در کنار، فرض بکنید که آهنربا به خودش جذب می‌کنه. آهنربا واحده، اما در تحت شرایط متفاوت می‌بینید که این جذب می‌کند و جذب نمی‌کند. اشکالی که مرحوم آخوند بر این وارد میکنن، بر ایشون بر این به اصطلاح بیان وارد میفهمیم، این است که میگن که شما این حیثیات را در نظر نگرفتید، بین کلی و بین جزئی آمدید در اینجا به اصطلاح چیز کردید، آمدید خلق کردید. اون جزئی مسئله ده که در شرط به اصطلاح شرایطش تغییر پیدا میکنه، ولی ماهیت اون آهن رو باقی مغناطیس یکیه. یک مغناطیس و یک آهنربا با حفظ هویت خودش و با حفظ ماهیت خودش در دو شرایط دو جور کار انجام میده. ولی صحبت در این است که کلیات جواهر عقلیه و کلیات جواهر، اینها دیگه مثل بدیهش مثل چیز نیست، مثل این آهنربا و اینها نیست که فرض بکنی که در یه جا در تحت یه شرایط فرض کنی که جوهر باشه مستغنی از محل و در تحت یه شرایط دیگه به اصطلاح این مستغنی از محل به اصطلاح نباشه و این احتیاجی به محل داشته باشه، بلکه این به اصطلاح کلی طبیعی، بین کلی طبیعی و بین کلی عقلی منطقی در اینجا به اصطلاح بله کلی عقلی عقلی کلی طبیعی همون ماهیت در اینجا به اصطلاح خلط شده. در اینجا کلی طبیعی عبارت است از همون حقیقت جوهریه و ماهیتی که وجودش وجود خارجی است، یعنی وجود خود کلی طبیعی به وجود خارجی اشیاء. این در اینجا همیشه جوهر، اما در کلی عقلی این در اینجا اون ماهیت است به اضافه کلیت، به اضافه جنبهش به اصطلاح شمول و جنبه سه. این در اونجا دیگه معنای جوهریت در اونجا نداره. اون چه که میگن کلیات جواهر جواهر است، اون در اونجا ایست که کلی کلی طبیعی باشه و این در هر دوتا یکیست و تفاوتی از این نقطه نظر نمی کنه. این بیان مرحوم آخوند در اینجا بود و با این البته خب یک اضافه‌ای داره. قبل از این که به تتمه چیز برسیم، چون دیگه چند روز دیگه به اصطلاح تعطیل هست، این رو من خدمتتون میگم تا بعد راجع به این قضیه بعد دوباره به اصطلاح بعد صحبت میشه. اشتباهی که به نظر من میرسه که بین همه این آقایان اینها به اصطلاح انجام شده این است که در جوهر اون حقیقت جوهریه را که عبارت هست از تشخص خارجی و تشخص جزئی، که اون تشخص جزئی یا به حقیقت عینیه خودش در خارج تحقق پیدا میکنه یا به حقیقت علمی خودش و به وجود علمی در ذهن وجود پیدا میکنه، اون جوهر را با اون طبیعت مبهمه که قابل صدق بر همه مصادیق و بر همه شخص و تشخصهای خارجی اشتباه گرفتن. در مسئله جوهر اون چه که تعریف شده و به حمل هو و هو اون از سایر مقولات جدا میشه، عبارت هست از حقیقتی که اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوعه. حالا صحبت در اینه، آیا اون طبیعت کلیه ما، آیا اون کلیه طبیعی ما، حیوانیت کلی، این اگر اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوعه نه، یا مصداق او که در خارج وجود پیدا کند وجد لافی موضوع نه. یه وقتی صحبت را ما روی کلی طبیعی من حیث و یحیه می کنیم، یعنی
از حالت جوهریت خارج میشه، بگیم در واقع هم ازشون همین فرمایشی که شما فرض می‌کنید، چون جوهر که در ذهن نمیاد، مفهومش در ذهن نه.
همین صور علمی رو میگن، همین صور علمی جزئی اینه مقصودشون، که با این کنون این تفاوت داره.
نه مثل اون کلامی که در بحث پیشرفت داشتیم که فرمودی که کسای من آخون مرمون کنم با خواهدی سنانی حرف بزدن در خارج جوهره، این جوهر در ذهن، در خارج محل، در ذهن در تصور حال میشه.
بله
خب این که اشکال کنی چطور میشه یه همچنین چیزی که جوهر باشه، بعد این
اون مطلبی که گفتیم، اون مطلب
اونجا
بیدیم، اون مطلب حالا خیلی چندان بهش اشکالی وارد نمیشه، یعنی نه که اشکال نداره، حالا اشکالش عرض میکنم چه، ولی اونی که وارد میشه اینه، اون این است که ممکنه یه حقیقت جوهری در عین اینکه جوهر است، اما به لحاظ اون جنبه خارجی که دارد، به لحاظ حالتی که به خود میگیرد، ممکن است که مصداق برای عرض باشه به مفهوم عام، نه مصداق برای عرض باشه، عرض در تحت مقولات تست، نه عرض همونطوری که وجودم، فرض بکنی که عارض بر ماهیت، چرا؟ به جهت این که این وجود میخواد بر ماهیت حمل بشه. این لذا ما زید را به اصطلاح در قضیه همدیگه خودمون موضوع قرار میده، میگیم زیدون موجودون، این موجودیت را شما بر زید حمل میکنید. پس اگر در عرض، اگر این معنایی که اذا وجده وجده فی موضوع این باشه، باید شما در اینجا زید و قبلا باید میشود که موجود داشته باشیم تا بتوانید موجودون رو بهش هم کنید. در حالتی که شما این محمودی را که عارض میکنید بر این موضوع، حمل میکنید بر این موضوع، فقط معنای عروض در اینجا مد نظره، نه اون عرضی که مربوط میشه به مقولات تز. لذا اشکال در اینجا وارد نیست، یعنی جوهر در ذهن واقع میشه، در این حال حالم هست اون به معنای هست. اما اشکال در اونجاست که این جوهر تبدیل به کیف میشه، این اشکال در اینجا وارده. اینو بایستی که به اصطلاح حل کرد که با این کیفیت حل میشود که مسامحتن حل شد، ولی اون مسئلهی که نسبت بهش این ایشون میخوان در به اصطلاح رفع این شبهه بکنن از قوم، در اینجا مسئله از حالا شالا راجع به این قضیه فکر کنید.
خودی
فرقی چون خودشی افراد
بایدی هست که خودی فرقی در
خارج مثال دارم من نگه میکنم خارج داریم مستاقش چیه؟ ما حیولای مبهمه نداریم در خارج، حیولای ما آنچه که در خارج داریم عبارت از جزئیات. خب حالا این کده اونها نه، اونها میگن نه، اینکه خب اصلا مدن مسئله چرت و پرتیه. این که میگن کلیه طبیعی وجود خارجی دارد، یعنی تحقق عینی دارد در خارج، اون صورت ذهنی تحقق عینیش عبارت از تحقق افرادش، یعنی خود اون فرد موجب میشود که ما در عالم اعتبار، مثل این که در استصحاب قسم ثانی در اونجا چی میگفتیم؟ بعد بکنید که یه حیوانی بود استصحاب فیلوپشه بود، چی بود فیلوپشه؟ آها اصبر این چیزا، که یکی از اینها قابلیت دوام داشت ولی یکی که خب نداشت، یکی از بین رفته، شک داریم آیا اونی که از بین رفته همونیست که قابلیت دوام دارد یا نه، اونی که قابلیت دوام داشته از بین رفته، اونی که قابلیت دوام اگر داشته از بین رفته، اون یکی هم که نداره، پس بنابراین دیگه به طولی هرگانه. ما میگیم به واسطه این استصحاب اصل حیوانیت رو ما استصحاب میکنیم، نه فرد اون فرد برای این حیوان را ما در اونجا. ما اگر فرد را بخوایم استصحاب کنیم، خب در اونجا ما شک داریم، شک در بقای موضوع داریم، ولی فردانی حیوانیتی که در ضمن فرد محقق است، اون حیوانیت را ما استصحاب کنیم، این امر اعتباری است و اغلا بهش ترتیب اثر میدن. اونهایی که میگن کلیه طبیعی در خارج مصداق، منظورشون اینه، یعنی همون حیوانیت استصحابی است. وقتی که میگن انسانیت در خارج هست، یعنی غیر از این زیدی که کله و پاچه و فرض بکنی که شکم و معده و چیزای دیگه است، این زید موجب میشود که یه معنایی را هم در عالم اعتبار به وجود بیاره، اون معنا عبارت است از انسانیت. پس زید دو کار انجام داده، یکی جسم خودش را در خارج به وجود آورده، همین جسمی که داره راه میره، و یکی انسانیت را به وجود آورده. ما میدوان میگیم در اینجا انسان است، در این انسانیت در ضمن چطوری که فرض کنید که میگید ارزش‌ها موجودن، ملاک‌ها موجودن، ارزش الان هست، این ارزش در ضمن افراد خارجی وجود دارد، لذا اگر فرد خارجی این ارزش‌ها از بین بره، اونم ارزش‌ها هم دیگه در خارج وجود نداره. این در مردم میگن که در اصطلاح اهل ادب میگن الان علم موجود است، ارزش موجود است، در حالتی که علم و ارزش و تقوا و قدس و این خصوصیات، این بدون وابستگی و بدون بیام به اون شخص معنا نداره که به اون شخص قائم باشه. پس بنابراین این جهت در عالم اعتبار روش حساب میشه کرد، به اصطلاح در عالم اعتبار. اما اگر ما واقعا بخوام نگاه کنیم و بگیم غیر از مصداق برای کلیه طبیعی چیز دیگری در کنار این مصداق سایش، فرض بکنید که اون جو مغناطیسی به اصطلاح دور او، اسم او رو بذاریم کلیه طبیعی، نه این حرفا به اصطلاح جایی نداره.